ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. نبردهای سنگین میان ارتش اوکراین و جدایی طلبان در ایالت دونتسک جریان دارد. حمید پناهی، مدرس آواز پاپ و آهنگساز، بر اثر ایست قلبی درگذشت. پنجمین دور گفتگوهای ایران و پنج به علاوه یک در وین خاتمه یافت و تاریخ 11 تیر ماه برای دور آینده گفتگوها تعیین شد. درود شنوندگان ارجمند. از دیروز پنجشنبه نبردهای شدیدی میان نیروهای دولتی اوکراین و جدایی طلبان در ایالت دونیتسک در شرق اوکراین در جریان است. یک منبع نظامی به خبرگزاری رویترز گفت حدود 4000 جدایی طلب در این نبردها درگیر هستند و نیروهای نظامی اوکراین با حمایت 20 تانک و همچنین توپخانه و سلاح‌های سنگین می‌جنگند. دولت اوکراین میگوید در این نبردها 7 سرباز و 300 جدایی طلب کشته شدند. درستی این آمار قابل بررسی نیست. درگیری‌ها دیروز زمانی آغاز شد که شورشیان حاضر نشدند به عنوان بخشی از طرح صلح پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین سلاح‌های خود را بر زمین بگذارند. این طرح صلح شامل آتش‌بس یک جانبه از سوی نیروهای دولتی و عفو جدایی طلبان است، به شرط آنکه سلاح‌های خود را بر زمین بگذارند. حمید پناهی، مدرس آواز پاپ و پیانو و خواننده و آهنگساز پیشکسوت، شب گذشته بر اثر ایست قلبی درگذشت. وی در بهمن 1334 در ساری زاده شد. او از جمله موسیقی پاپ را نزد واروژان، آهنگساز سرشناس، فرا گرفت و مدت‌ها دستیار وی بود. به گزارش وبسایت موسیقی ما، این استاد موسیقی از اواخر دهه 70 و پس از آغاز موج جدید موسیقی پاپ در کشور جزو پیشگامان آموزش آواز پاپ به هنرجویان بود و در این سالها خوانندگان و همخوانهای بسیاری به جامعه موسیقی تحویل داد. مراسم تشییع حمید پناهی روز یک شنبه ساعت 9 صبح مقابل تالار وحدت برگزار می شود. پنجمین دور گفتگوهای ایران و پنج به علاوه یک پس از 5 روز در وین پایان یافت و طرفین برای برگزاری دور بعدی گفتگوها در تاریخ 2 ژوئیه 11 تیر ماه در وین موافقت کردند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، و کاترین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا، در دور بعدی گفتگوها حضور خواهند داشت. این مذاکرات به منظور نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای انجام می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، یک عضو تیم مذاکره کننده هسته ایران فضای گفتگوها را طی روزهای گذشته جدی و سازنده خواند، اما اظهار داشت که پیشرفت در نگارش متن توافق جامع محدود است و به کندی اما رو به جلو پیش می رود. دادستانی کرمان می گوید برای 11 نفر از کسانی که اتهامشان طراحی وبسایت و تولید محتوا برای رسانه‌های معاند عنوان شده، حکم اولیه صادر شده است. این احکام به گفته دادستان کرمان بین 1 تا 11 سال زندان است. بابک غفوری آذر.
یدالله موحد، دادستان عمومی و انقلاب کرمان، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت گروهی 11 نفره که در طراحی وبسایت‌ها و تولید محتوا برای رسانه‌های به گفته او معاند نظام کار می‌کردند، به 1 تا 11 سال زندان محکوم شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های مختلف ایران، این مقام قضایی ایران افزوده است که 4 نفر از متهمان این پرونده در حوزه مدیریتی کار می‌کردند و محوریت کار با آنها بوده است و 7 نفر دیگر نیز تحت تأثیر القاعات این افراد کار می‌کردند. آقای موحد همچنین از زندانی بودن برخی از این افراد و معلق شدن حکم 5 نفر دیگر خبر داده است. پیشتر در میانه آذر ماه سال گذشته، مقامات قضایی استان کرمان خبر از بازداشت 16 نفر در آن شهر به اتهام طراحی وبسایت برای سایت‌های آموزشی شهروند خبرنگار به سفارش شبکه‌های خبری غربی و همکاری با شبکه‌های بیگانه خبر داده بودند. در آن زمان اعلام شده بود که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران کرمان این افراد را بازداشت کرده است. این اتفاقات همزمان با توقف و تعطیلی فعالیت وبسایت نارنجی، وبسایتی که در حوزه فناوری اطلاعات و تازه‌های تکنولوژی فعالیت می‌کرد، روی داد. برخی اخبار در آن زمان حاکی از برخورد با گردانندگان این وبسایت بود و معاون دادستانی کرمان در آن زمان اتهامات افراد بازداشت شده را اخذ سفارش از به گفته او ضد انقلاب خارجنشین و طراحی سایت‌های اصلی ضد نظام مرتبط با فتنه عنوان کرده بود. از آن زمان تا کنون جزئیات چندانی از نام افراد بازداشت شده و روند دادگاهی شدن آنها منتشر نشده بود، اما حالا دادستان کرمان میگوید بسیاری از متهمان این پرونده به فعالیت‌هایشان اغراق کرده و در دادگاه انقلاب محاکمه شدند. دادستانی کرمان در اظهارات روز پنجشنبه‌اش از بازداشت‌های دیگری در این شهر نیز خبر داده. از جمله گفته در پرونده دیگری فردی که ارتباطات تنگاتنگی با سرویس اطلاعاتی بریتانیا داشته دستگیر شده است. او گفته فرد بازداشت شده مشاوره و همکاری‌هایی را در جهت اثربخشی تحریم‌ها ارائه می‌کرده است. به نام فرد بازداشت شده اشاره ای نشده، اما گفته شده که او در حکم اولیه به 10 سال زندان محکوم شده است. فرد دیگری نیز به گفته آقای موحد به اتهام ارتباط و ارائه اطلاعات به سفارت اسرائیل در ترکیه و تایلند بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شده است. دادستان کرمان اشاره ای به نوع ارتباط این فرد و اطلاعاتی که به سفارت اسرائیل ارائه داده نکرده است.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌داد. مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران ایجاد هر گونه تشکیلات گسترده رسانه‌ای را رد کرده است. رمضان شریف در گفتگو با نشریه پیام انقلاب اتهامات مربوط به آنچه که سپاه به دنبال ایجاد شبکه گسترده رسانه‌ای است، چنین اتهاماتی را غیر منصفانه و غلط خوانده است. رضا جمالی.
سرتیپ پاسدار رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران ایران، میگوید سپاه به دنبال شبکه سازی و ایجاد امپراتوری رسانه‌ای نیست. او که با نشریه پیام انقلاب وابسته به سپاه پاسداران گفتگو کرده، اتهام‌های مربوط به تلاش سپاه برای ایجاد تشکیلات انحصاری گسترده رسانه‌ای را غیر منصفانه و غلط خواند. موضوع شبکه گسترده رسانه ای را نخست علی جنتی وزیر ارشاد در اوایل خرداد ماه جاری مطرح کرد و او بدون اشاره به نام سپاه پاسداران گفت که یک شبکه گسترده رسانه ای برای تخریب و زمین زدن دولت حسن روحانی شکل گرفته است. علی جنتی اضافه کرده بود که نقد های این شبکه از جنس تخریب و هدفش مقابله با دولت است. درست چند روز پیش از این اظهارات، حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با انتقاد از تخریب و تضعیف دولت حسن روحانی از سوی برخی رسانه‌های مرتبط با نظامیان به این رسانه‌ها هشدار داد که در صورت عدم تغییر عملکردشان در قبال دولت حسن روحانی با آنها برخورد شود. همچنین چند روز بعد از این اظهارات هم علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران از برخی از رسانه‌های وابسته به سپاه خواسته بود تا در تنظیم نقدها و خبرهای خود دقت و ملاحظات لازم را در نظر بگیرند. خبرگزاری‌های فارس، نسیم، تسنیم، روزنامه جوان، شبکه اجتماعی افسران جنگ نرم و گروه رسانه‌ای شفق برخی از رسانه‌های نزدیک و یا وابسته به سپاه پاسداران است که از آغاز فعالیت دولت حسن روحانی نقدهایی بعضاً تندی را علیه این دولت در رسانه‌های خود منتشر و یا منعکس کردند. پخش مستند جنجال برانگیز من روحانی هستم که توسط مؤسسه چند رسانه شفق تولید شد، یکی از نمونه‌هایی بود که رد پای رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در تهیه و توزیع آن دیده شد. هفته گذشته نیز سرتیپ پاسدار رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران، گفت که معتقد است تذکرات داده شده به رسانه‌های مرتبط با نظامیان ارتباطی با رسانه‌های سپاه نداشته و منظور رسانه‌های وابسته به بسیج بوده است. به گفته این مقام ارشد سپاه پاسداران، در بسیج رسانه‌هایی برای مقابله با جنگ نرم راه اندازی شده که ممکن است در فعالیت‌های خود دچار اشکالاتی شوند که منجر به این دست تذکرات شود.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
Kultur budget.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
در پاکستان یک خواننده محبوب زن در شهر پیشاور به ضرب گلوله به قتل رسید. یک مقام پلیس در پیشاور به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که گلناز که در میان هوادارانش مسکان خوانده میشد روز چهارشنبه مورد حمله مردان مسلح ناشناس قرار گرفت. پلیس به نقل از بستگان وی گفت که چهار مهاجم به داخل خانه این خواننده در ناحیه گلبرگ در شهر پیشاور هجوم بردند و به وی پنج گلوله شلیک کردند. گلناز یا آنگونه که هوادارانش او را می‌نامیدند مسکان فوراً به بیمارستان انتقال یافت، اما بر اثر جراحاتش در بیمارستان جان سپرد. گلناز که 38 سال داشت به خاطر ترانه‌هایش به زبان پشتو مشهور شد. در ارتباط با قتل گلناز یا مسکان هنوز هیچ فرد مظنونی معرفی نشده. با این وجود یک مقام پلیس به خبرگزاری فرانسه گفته است که وی سه بار ازدواج کرده بود و خصومت‌هایی شخصی داشت. با این وجود موارد دیگر قتل هنرمندان یا خشونت علیه آنها در ایالت پختونخوای خیبر در پاکستان که طالبان در آن حضور دارد قبلا نیز صورت گرفته است. در ایالت مذکور هنرهای اجرایی به طور وسیعی غیر اسلامی دانسته می شوند، به خصوص اگر هنرمند یک زن باشد. شماری از هنرمندان زن در پی ضدیت و به چالش گرفتن حکم طالبان علیه خوانندگی و رقص به قتل رسیدند. در سال 2009 خواننده و ترانه‌سرای مشهور ایمن اوداس در آپارتمانش در شهر پیشاور به ضرب گلوله به قتل رسید. در همان سال شعبانه یک رقصنده از خانه‌اش در شهر مینگورا بیرون کشیده و به ضرب گلوله کشته شد. در سال 2012 غزاله جاوید هنرمند شاخص 24 ساله پاکستانی به اتفاق پدرش در حال ترک یک سالن زیبایی در شهر پیشاور به ضرب گلوله به قتل رسیدند. سال گذشته بازیگری 18 ساله به نام بوشرا در خانه‌اش در شهر نوشرا در حالی که در خواب بود مورد حمله قرار گرفت و به صورت وی اسید پاشیده شد. دولت ایالتی خیبر پختونخوا مکررن قول داده که از هنرمندان محافظت کند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به جهان ورزش می رویم. همینه که با شما صحبت می کنیم. در چارچوب دیدارهای لیگ جهانی والیبال، تیم ملی والیبال ایران توانست با اقتدار تیم ملی والیبال ایتالیا را در 3 ست پیاپی در تهران شکست دهد. دیدار بعدی ایران در چارچوب بازی‌های لیگ جهانی والیبال روز یک شنبه پس فردا دیگر باره با همین تیم ایتالیا برگزار خواهد شد. و ما در راستای دیدارهای جام جهانی جام بیستم دقایقی دیگر تیم ملی فوتبال ایتالیا به وقت ایران در ساعت 20:30 دقیقه با تیم فوتبال کاستاریکا مبارزه خواهد کرد، دیدار خواهد داشت و تیم ملی سوئیس در ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران مقابل فرانسه قرار خواهد گرفت و در ساعت 2:30 دقیقه بامداد ایران هندوراس با اکوادور دیدار خواهد کرد. و ما در ارتباط با جام جهانی برزیل 1300 تظاهر کننده برزیلی شب گذشته در شهر ساوپولو بزرگترین شهر آن کشور و در جریان بازی انگلستان و اوروگوئه دست به تظاهرات ضد دولتی زدند. به گزارش خبرگزاری رویترز این تظاهرات در ابتدا یک اعتراض مسالمت‌آمیز بود اما پس از ساعاتی به خشونت کشیده شد. پس از اتمام بازی انگلستان و اوروگوئه تظاهرکنندگان شروع به آتش زدن ماشین‌ها و شکستن شیشه‌های مغازه‌ها کردند و پلیس نیز در جواب به سوی آنها گاز اشک‌آور پرتاب کرد. این تظاهرات در سالگرد نارامی‌های سال گذشته برزیل برگزار می‌شود. در ماه ژوئن سال گذشته صدها برزیلی در اعتراضات به خدمات اجتماعی نامناسب و فساد دولتی در آن کشور دست به تظاهرات زدند. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 20:30 دقیقه ایران.